أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دهمین جلسه فقه نجاسة کفار. خب از روایات، از آیاتی که به اونها استدلال شد و از اونها استفاده شد نجاسة کفار فارغ شدیم. نسبت به این آیات اگر میخواهید از نظر تفسیری تعقیب بکنید، خب جا داره. به لحاظ فقهی تقریبا عم مسائل و اون استدلال های مهم رو من گفتم تو این 9 جلسه گذشته. در خصوص این مسئله دو تا کتاب خاص وجود داره، ظاهرا یادم رفت به شما بنویسم منبع عرض بکنم. غیر از این کتاب های متعارفی که از اینها نقل میکنیم، یک کتاب خاصی نتائج الافکار فی نجاسة الکفار از مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی هست، که یک کتاب دیگری حالا عرض بکنم بعد نکته بگم. یک کتاب دیگری هست از یک از شاگردان ایشون، که البته ایشون خودشون در نوشته دارن که من ایشون جزو مشایخ ماست و اساتید ما، کتاب لب و لباب فی طهارت اهل الكتاب، مرحوم آقای لنگرودی، استاد مرتضی لنگرودی. این دو تا در خصوص این موضوعی که محل بحث ماست مطرح کردن، البته با دو اسم متفاوت. از اسم اولی برمیاد که کفار را نجس میداند، اما حالا چقدر در لابلای بحث اشاره میکنه، و از اسم کتاب دوم برمیاد که اهل کتاب رو پاک میدونن. همینطور هم هست علایی حالن، یعنی همینطور هم از دیدگاهیشون هم هست، غیر از اسم خود مطالبشون همینه. نسبت به اون آیات این دو بزرگوار نسبتا خوب بحث کردن، البته ما به اینها اکتفا نکردیم، برخی از مباحثی که اینا نگفتن هم اشاره کردیم، ولی اگه خواستید مراجعه کنید در نرم افزار هم این دو کتاب هست. عرض کنم به حضور شما که در روایات هم همینطور تعقیب میشه، هرچند ما خیلی نیاز به مباحث این بزرگواران نداریم، چون مباحث اینا رو من مراجعه کردم، تقریبا عموما همون مباحثی که در کلمات دیگران هست. خب از آیات که فارغ شدیم و به نظر ما هیچ کدام دلالت نکرد بر نجاست کفار، اما به طور مطلق حد اکثرش اگرم دلالت بکنه بر نجاست مشرکین، اما روایات در این رابطه انصافا روایات مقداری مختلفه، مدلول های کاملا متفاوتی داره، و عجیب و جالب این است که خیلی هم سوال شده، ظاهرا مبتلا به بوده در یک عصری، به خصوص با مجوس، ظاهرا بعد از ارتباط با ایرانی ها زیاد سوال شده از مجوس، یهود و نصارا هم سوال شده که ما با اونها برخورد میکنیم، چطوری برخورد کنیم. خب این روایات متفاوته، هم روایاتی داریم داره بر طهارت اونها، هم روایاتی داریم داره بر نجاست اونها. انشالله سر فرصت مناسب به اینها میپردازیم، هرچند احتمالا دیگه تا آخر بحثای ما همین نجاست کفار بگیره و ما به نجاست خمر که قول داده بودیم در عنوان نرسیم با این ترتیبی که داریم بحث میکنیم. و جالب این است که نه فقط روایات با هم متفاوته، یک روایت گاه می شود اشاره خواهیم کرد که طرفین بهش استناد کردن، یعنی برخی از اون استفاده کردن نجاست کفار را، برخی از همین به خصوص روایت خاص استفاده کردن طهارت کفار را، که حالا انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد. مرحوم امام در بحث طهارتشون مفصل بحث کردند، دستبندی خوبی کردند روایت رو، هرچند این دستبندی ها تداخل داره، و مرحوم آقای حکیم که خیلی به اختصار در نیم صفحه کلا روایت رو اشاره‌ای فقط کردن، روایت فلان روایت فلان روایت فلان به همین شکل، و عرض کنم به حضور شما که و مرحوم آقای صدر هم مفصل در این زمینه وارد شدن، آقای خویی هم نسبتا خوب وارد شدن، جواهر و مصباح الفقیه و جارزا هم که این مباحث رو دارن. خب ما شروع میکنیم در رابطه با این طوائف از شیوه امام استفاده میکنیم. رحمت الله علیه در کتاب طهارتشون که ایشون دستبندی خوبی کردند. گرچه این دستبندی ها تداخل داره، در یه روایت چند موضوع داره و در نتیجه به تناسب این چند موضوع باید چند بار تو هر دسته مورد بحث قرار بگیره، ولی خب حالا اجمالا یه دستبندی تفکیکی بد نیست. طوائفی در از روایات دلالت بر نجاست. فعلا ما به روایاتی استناد میکنیم که دلالت بر نجاست اون هست، همچنان که آیات قرآن دلالت بر نجاست میخواست بکنه، یعنی استدلال کردن که میکنه، به روایاتی هم استدلال کردند فقهای ما بر نجاست کفار. البته توجه داشته باشید، نکته خیلی مهمی است که این روایات عموما در مورد اهل کتاب در رابطه با کفار یا واضح میدونستن سوال نکردند یا مبتلا بهشون نبود. چی بود که در زمان ائمه عموما هم از امام باقر و امام صادق و امام موسی بن جعفر علیهم صلوات الله و سلامه اجمعین از این بزرگواران است، تو این فضا شده، از کفار سوال نشده. اگر اهل کتاب نجاستشون ثابت بشه طبیعیه، میشه به راحتی گفت که مشرکین کفار اینها به طریق اولا قائل به نجاست اونها بشیم، هرچند ممکنه اونجا هم یه تأملی داشته باشه، کسی بگه نه چه ملازمه ای داره. الا یه حالن به طور طبیعی اینا را اگر ما اثبات کنیم نجاستشون رو، کار در مشرکین و کفار خیلی سخت نیست، برعکس کاری خود مشکل میشه. یعنی اگه ما ثابت کردیم که اینا نجس نیستند، اون وقت کار مشکل میشه. اگه اینا نجس نشدن، نجاست کفار و مشرکین از کجا؟ با توجه به اینکه روایات عموما در مورد اهل کتابه. الا یه حالن در رابطه با اهل کتاب عموما این سوال هست، با این توجه ما این روایت رو مرور کنیم. دسته اول که عرض کردم بر اساس تقسیم بندی مرحوم امام، تعبیر ایشون مستفیزه است. نمیدونم بر حالا مستفیزه که در مجموع درسته، در مجموع استفاضه داره، یعنی فراوان هست، حالا به تواتر نمیرسه. استود لعلا نجاست اهل کتاب به روایات مستفیزه تعبیر ایشون اینه، ولی روایت زیاده، روایاتی که قابل استدلاله و استدلال کرده ان زیاده، ممکنه سب کنیم، ببینیم، بررسی کنیم، به این نتیجه برسیم که خیر دلالت ندارند یا خیلیشون دلالت ندارند بر نجاست، ولی بالاخره استدلال شده دیگه. طوائفی هست، از جمله طوائف روایات از جمله یک دسته روایاتی است که دال بر نهی از مصافحه اونهاست، نهی از مصافحه اونها، و اگر با اونها مصافحه رخ داد، عرض کنم به حضور شما که باید دست رو شست. این روایت میخونیم با مضمونهای مختلف و کیفیت استدلال که روشن واضحه و جوابهایی که داده شد رو بررسی میکنیم. از جمله صحیح محمد بن مسلم انا ابی جعفر علیه السلام امام باقر فی رجل، صحیح است، روایت صحیح هست. عرض کنم به حضور شما که این روایت فی رجل صافح رجلا مجوسیا فقال یغسل یده، یغسل یده بله، فی رجل صافح رجلا مجوسیا، خب مجوسی به اعتبار اینکه اهل کتاب فرضش میکنیم، فقال علیه السلام یغسل یده ولا یتوضع. روایت خوبه، کلینی نقل کرده از ابی علی الاشعری، محمد ابن عبدالجبار، صفوان، علا ابن رزین، محمد ابن مسلم، صحیح هست روایت، امامی و ثقه هستند از امام جعفر علیه السلام. مرحوم شیخ همین روایت نقل کرده به اسنادش از شیخ، به اسنادی که از حسین بن سعید داره، به اسناد شیخ، به حسین بن سعید اهوازی، اسناد درستی است، خوبی است، در جای خودش در مشیخه گفته، از عن صفوان، یعنی حسین بن سعید از صفوان شنیده و همین سند دیگه علا و فلان. خب این روایت سندش خوبه، منتها فقال یغسل یده ولا یتوضأ، کسی مسابقه کرد با مجوسی، حضرت فرمود دستشو بشویه. وضو لازم نیست بگیره. چرا؟ چون که دست دادن به مجوسی اهل کتاب وضو را باطل نمی کند، حدث ایجاد نمی کند، اما دستو ظاهرش این است که نجس می کنه. از کجا میگید دستو نجس می کنه؟ میگه از باب اینکه غسل ید برای چیست؟ در موارد دیگه هم که ما نجاست فرض کردیم گفتیم که اگه یادتون باشه تعبیر نجس ما زیاد نداریم، اگه داشته باشیم زیاد نیست. نادرت ما نجاست رو از همین طرق اینچنینی دریافت کردیم، به خصوص از دستور به غسل، امر به غسل و شستن، از این به دست آوردیم. لذا این به خوبی ظهور دارد در این که دست انسان نجس میشه. این یه روایت تقریبش هم روشن هستش. عرض کنم به حضور شما که روایت دیگر، روایت این روایت محمد بن مسلم بود. بله، روایت دیگر چون ما معیارمون بحثمون همون مصافحه بود، روایت پنجم همین باب چهار، این نگفتم این باب 14 بود از ابواب نجاسات، باب نجاست الکافر عنوان زده جناب آقای کلینی، چیز جناب آقای صاحب مسائل. میدونید که من صاحب مسائل علاوه بر اینکه موضوع رو عنوان میده، حکم رو هم عنوان میده. باب نجاست الکافر، این حکم رو صاحب چیز میکنه، خودش موزه گیری میکنه. خب ایشون در این روایت اولی که خوندم باب 14 حدیث 3 بود. روایت بعدی که میخوانم روایت ابوبصیره. روایت ابوبصیر عن حمید بن زیاد عن حسن بن محمد عن وهیب بن حفص عن ابی بصیر عن احدهما علیهم السلام. این سند کلینیه فی مصاب، که البته این سند فقط وهیب بن حفص محل تأمله، که اون هم به نظر میرسه مشکلی نداره، ولذا احتمال این که با کسی دیگه اشتباه بشه مطرح شده، مرحوم آقای صدر تشکیک کرده، ولی نه اون ظاهرا مشکلی نداره، اونا واقفی هن و مشکلی از این جهت نداره. اون حمید بن زیاد هم واقفیه، در حال این موثق است. خب یه روایت این حالا که این سند گفتم اون سند دوم هم بگم، شیخ هم این روایت، این روایت روایت کلینی، شیخ هم این روایت داره از حسین بن سعید از قاسم عن علی عن ابی بصیر. خب این مشکل این سند قاسمه، که این قاسم کیست؟ تأملی هست تو این، ولی ظاهرا قاسم ابن محمد جوهریه، و قاسم ابن محمد جوهری هرچند امامی نیست، واقفیه، ولی ثقه است، مشکلی از این جهت نداره. علی هم علی ابن حمزه است، که الان بحثایی که راجب علی ابن حمزه است. در مجموع سند شیخ هم میتونیم تاییدش کنیم و مشکلی نداشته باشه. حالا این روایت چی میگه؟ روایت ابو بصیر، انا احدهما علیهم السلام فی مصافحه المسلم الیهودیه و النصرانیه قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك. اگر من وراء الثوب بود بحث دیگه است، اما اگر با دستت بود مصافحه کرد دستتو بشویی. مثل روایت قبلی تقریبش مثل اونه، حالا من وراء الثوب نکته داره که بعدا عرض میکنم. اگر بهش دست دادی و مستقیم دست دادی دستتو بشویی، شستن دست کاشف از نجاست ما، نجاسات کلب و موارد دیگر رو هم از دستور به غسل متوجه شدیم، لذا از این جهت ظهور داره، مشکلی نداره. این روایت پنجم باب 14. روایت ششم هم روایت علی بن جعفر است عن اخی، اونم عن عدت بن اصحابنا، یعنی کلینی عن عدت بن اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، اینم صحیح هست، مشکل نداره. عن یعقوب بن یزید عن علی بن جعفر عن اخی ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال، جناب علی بن جعفر میگه سألته، از برادر سوال کردم، ان مؤاکلت المجوسی فی قصعه واحده. این محل بحث ما نیست، بعداً در طایفه دیگه که راجع به مؤاکله با اونهاست بحث خواهیم کرد. مؤاکله مجوسی در قصعه واحده، یعنی توی یک ظرف، و ارقد معه على فراش واحد، با او در یک فراش بخوابم، و اصافحه. چطوره اصافحه؟ قال لا، شاید ما همین تکی آخر فعلا بخشای بعدیش رو بعدن استفاده میکنیم. حضرت فرمود نه، باش مصافحه نکن. نکن چرا؟ چون نجس، اینجوری ازش استظهار میشه، ازش اینجوری استظهار میشه. این روایت ششمه این باب. عرض کنم به حضور شما که همین آقای علی بن جعفر یه روایت دیگری دارد که روایت دهم این بابه. روایت دهم این بابه، اونم کلینی نقل کرده، سندش هم خوب بد نیست، فقط اون روایت مفصله، تکش رو فقط میخونم. داره لا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعة واحده شبیه همینه، ولا یقعده على فراشه ولا مسجده، تو جای نمازشون ننشونه، ولا یصافحه. بعدش هم مطلبی داره و قبلش هم مطلبی داره که حالا شاهد ما نیست. ولا یصافحه، باش مصافحه نکن. خب این دشون میده به این که این نجسه دیگه، و اگه نجس نبود دیگه این همه تأکید نیاز نبود. این چند روایت در خصوص مصافحه یا اختصاص یا چیزهایی بیشتر از مصافحه. به هر حال تقریب دلالتش بر نجاست روشنه. دستور به غسل، نهی از انجام مصافحه با اونها، همه اینها دلالت میکنه بر اینکه اینها نجسند، وگرنه وجهی نداشت این همه نهی صورت بگیره. منتها اشکالهایی در واقع به این روایات در مجموع هست. بعضی از این اشکالها به برخی از این روایات، بعضی از اینها مربوط به همه این هاست. عرض میکنم اولا اشکالی که مطرح هست و فقها مطرح کردن این است که یه نکته رو شما در نظر بگیرید، کار رو مقدار مشکل میکنه، و آن اینکه این روایات به طور مطلق گفتند به اینکه مصافحه با اینها نکنید. اگر با اینها مصافحه کردید دستتون رو بشویید. دو تا روایت داشت که دستتون رو بشویید. هم روایت محمد بن مسلم که اول خواندیم، یغسل یده، هم روایت ابو بصیر که فان صافحک بیده فاغسل یدک. اینا دستور به غسل داشت و غسل هم دلالت بر نجاست میکنه. منتها یک نکته، و اون نکته این است که همچنان که اشاره کردیم این روایات مطلق میگه مطلقا باید دست رو بشویید، چه دست اینها خشک باشد چه دست اینها خیس باشد، و این کار رو مشکل میکنه. از چه جهت؟ از این جهت که اگر اینها نجسند فقط در صورت رطوبت باید ما قائل به نجاست بشیم، چون چیز خشک باعث سرایت نمیشه. چرا؟ چون ما هم ارتکاز داریم که شیء خشک نجس کننده نیست، نجاستش متعدی نیست، و هم روایت داریم. روایت داریم باب 21 از ابواب خلوت، حدیث 5، کل شیء یابس زکی، کل شیء یابس زکی، هر چیز خشک پاکه. ارتکازم همینه و این کار رو مشکل میکنه. یعنی یا باید به اطلاق در این روایت قائل بشیم، در این روایات قائل بشیم که میشه حکمی، میشود حکمی تعبدی مخصوص مصافحه و تماس با کفار و ربطی به نجاست مصطلح ندارد، یا باید بگیم چی؟ نه، همون نجاست مصطلح رو میگه. نجاست مصطلح رو میگه؟ پس باید تصرف بکنیم در اطلاق این روایات. بیاییم بگیم این روایات مربوط به رطوبت. مثل موارد دیگر هم بر اساس ارتکاز و هم بر اساس همین روایتی که خوندم کل شئین یا بسنزکی، بگیم اختصاص دارد به رطوبت. خب این که نداره توش رطوبت. تلاش کردن عده ای از فقها اثبات کنن که نخیر، این مربوط به رطوبت. چگونه؟ از جمله گفتند که فضای عربستان فضای گرمی بوده و معمولا دست ها عرق می کرده و لذا این تو اون غالب نقش داشته در اینکه امام اون فرض غالب رو بگوید، ولی اشاره به فرض غیر غالب که خشک هست نکنه. یعنی اگه امام فرمود به طور مطلق دست رو بشوی، غالبا اینجوری بوده. چون غالبا اینجوری بوده گفته هیچ مشکلی هم نداره، استهجانی هم نداره، این اطلاق منصرفه به همون فرد غالب. خب این حرف، این دفاع به نظر ما دفاع تمامی نیست. فرمایش امام به عنوان یک قضیه کلیه حقیقیه مربوط به همیشه است، همه جاست. قالب فضای عربستان این که موجب ملاک نمی شود برای حکم کلی امام حکم کلی بگوید و نگاهش به قالب فضای فقط خودش باشه، جور در نمیاد. ثانیاً اصلا چه کسی گفته توی عربستان هم قالب خیس بوده، رطوبت داشته؟ نه، به نظر میرسه که این تلاش مرحوم آقای گلپایگانی در کتاب نتایج الافکار تلاش قابل قبولی نیست که دفاع بکند، بگوید غالبا اینجوری بوده. نه خیر، اولا همیشه تابستان نبود، همیشه فضا گرم نبود، در همونجا همینطور. تازه همه افراد در فضای گرم عرق نمیکرد دستشون، حالا بدن عرق میکنه، لباس روشه زیر لباس عرق میکنه، اما دست آزاد، فضای آزاد همیشه عرق نمیکنه دست. وقت اینجوری بیاد بگوید امام که دست دو باید بشوری، به طور مطلق ولی مرادش اون فرضهاییست که عرق میکند، که اون هم اگه در عربستان باشه، در عربستان هم همیشه نیست، نسبت به همه افراد هم نیست. لذا به نظر میزید که این دفاع قانع کنندهی نباشد. البته یه دفاع دیگری هم کردن ایشون، مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن به این که از بس مسئله واضح بود امام نفرمود، یعنی همون ارتکازه و این که کل شیء یا بسن زکی، از اون استفاده کردن برای اینکه امام نگوید. مثل اینکه امام از امام بپرسن که دستمون به سگ خورد، امام بگه با دستو بشوی، معلوم منظورش رطوبت بوده، چون اگه رطوبت نباشه که دیگه امام گفتن نمیخواد که دستو بشوی، برای چی دستمون بشونم وقتی خشکه؟ اینم از این بابه که امام نفرموده. پس بنابراین مطلب چون واضح بود، پس فرض امام رطوبته، ولی چون خیلی واضح بود امام نفرموده باشه. اینم به نظر من دلیل تکلف، ما دلیلی برای مطلب نداریم. نه، ظاهر عبارت امام اطلاقه، وقتی اطلاق شد دیگه حداقل فایده‌ای که دارد این است که ما نتوانیم به اعتماد کنیم به این روایت و ازش نجاست مصطلح بفهمیم، چون امام فرمود کلت با اونو دستاری دسته بشون حتی خوش. این یک اشکال. اشکال دیگر به اون روایت خصوص روایت ابو بصیره. روایت ابو بصیر چی داشت؟ روایت ابو بصیر اینجوری داره: فی مصافحه المسلم یهودی و نصرانی قال من وراء الثوب، من وراء الثوب، یعنی خوبه، با لباس خوبه، اما فان صافحك بيده فاغسل يدك. خب اشکالی کردن بر این که اگر این روایت داله بر نجاست یهودی و نصرانی است به خاطر فغسل یدک، چرا فقط در صورت دست دادن مستقیم و مباشر فرمودند اغسل یدک؟ چرا در مورد من وراء الثوب نگفتند ثوب نجس می شود؟ اگه قرار باشه دستش نجسه و در برخورد نجس می کند، حالا مرطوب باشه، فرض اینکه مرطوب باشه نجس می کند، اگه اینجوری است چرا ما فقط دست رو مونو بشوریم اما من وراء ثوب لازم نیست اون ثوب رو بشوییم؟ ها اگه نجس بود اشکال واضحه؟ اشکال اینه که اگه نجس بود و دست رو نجس میکرد، خب صبح هم نجس میکرد. چرا امام راجع به صبح نگفت بشوی؟ دستتو گفت بشور؟ این نشون میده که بس نجس مصطلح نیست. اگر نجس مصطلح باشه بین صبح و دست فرقی نداره. این چیزی که اشکالی که وارد شده. جوابهایی به این اشکال داده شد، توجه کنید. مثلا گفتن به این که صبح الزاماً پیراهن تن ما نیست، صبح یعنی پارچه. و خودم با یه پارچه‌ای مسافری میکنه، بعد پارچه رو میندازه. دستش هم خیس بود، خیس بود. دست آدم نجس نمیشه. بله، عرض کنم به حضور شما که این اشکالی که مطرح کردم، یعنی دفاعی کردن و جوابی به این اشکال دادن. لذا نجاست به همون معنای خودشه و اگه صبح مطرح شد چون پارچه انداخته میشه، ولی دست که نمیشه انداخت. آدم با دست قضا میخوره، آدم با دست نماز میخونه، و نجس شد باید حتما شستشو بده. این تکلفه به نظرم این اشکال، این جواب. نه، این جواب خیلی کامل درست نیست. چرا؟ صبح رو شما به یک تکه پارچه معنا میکنید. صبح این لباس، لباس بدن. با لباس خودش، با لباس خودم ما باش مصافحه کردیم، خیسم شد. حالا لباس خودم اگه باشه، اگه خیس باشه دستمو نجس میکنه، باید لباس منم نجس بکنه دیگه. یه پارچه ایستو دور میندازیم. اینا تکلف به سختی تلاش کردن برای دفاع از دلالت روایت منظرم وجهی نداره. باز دوباره دفاع کردن و به این اشکال پاسخ دادن که صبح نجس بشه چه اشکال داره؟ دستو میخواد باش نماز بخونی، دستو میخواد باش غذا بخوری، صبح که معلوم نیست با این نماز بخونی که. صبح نجس شد که شد، مهم نیست. از این جهت امام فرموده که مثلا صبح. خب این دفاع هم قانع کننده نیست. یعنی چی؟ وقتی که میگه اگه صبح اشکال ندارد، ما به دنبال این اشکال ندارد میریم لباسمون رو باش نماز میخونیم، چون امام گفت اشکال ندارد، میریم باش نماز میخونیم. شما میگید لباس نجس شد مهم نیست، میذاریمش کنار. خب چرا میذاریمش کنار وقتی که امام میگه اشکال نداره؟ چرا کنار بذاریمش؟ پس بنابراین این جواب به نظر بازم جواب قانع کننده نیست. باز جواب دادن که چی؟ گفتن به این که این صبح، عرض کنم به حضور شما که جالبه این جواب، دقتای خوبی شده، فقها زحمت کشیدن. جواب دادن که آقا دست زود در برخورد خیس میشه، یه کمی هم خیسی داشته باشه دست، دست بدی منتقل میشه به شما، نجس میکنه شما رو. رطوبت عرق که اینقدر شدید نیست که به دست بخوره حس میشه، اما به لباس بخوره نه، نفوذ نمیکنه در لباس. لذا اگه با لباس دست دادی اینقدی نیست که به لباس شما سرایت کنه، لباس شما رو نجس بکنه. خب ضمن تشکر از این دقت هایی که اهمال میشه، ولی به نظر میرسه که این هم خیلی تکلف خلاف ظاهری است. چه حرفی است؟ اگر قرار باشه خیس باشه انتقال پیدا بکنه، بله ممکنه دست حس بیشتری بکنه از لباس، اما فرقی نمیکنه که اگر به اندازه رطوبتی باشد که سرایت کننده است، چه به دست اصابت بکنه چه به لباس اصابت بکنه، در هر دو صورت نجس میکنه. اگه نیست دست رو هم نجس نمی کنه. دقتی خب اینم نشد، به نظر ما دفاع کافی نبود. دقتی مرحوم آقای صدر کردند. آقای صدر میگن این لباس لباس شما نیست، اگه لباس شما بود اشکال وارد بود. چرا؟ چون دست شماست نجس می شود. روایت میگه لباس شما نجس نمی شود. چطور میشه دست نجس بشه لباس نجس نشه؟ اشکال وارد. اما اینجوری معنا نکنید، لباس لباس اوست. خوب توجه کنید، انصافه که ورا من ورا ثوب، ایشون میگه یعنی اگر از پشت لباس خودش با تو دست داد
دستش خیسه، با لباس خودش دست میده. خب لباس مانع این که خیسی دست او به دست شما برسد، پس مشکلی نداره، نجاست به شما منتقل نمیشه. اما اگر مستقیم به شما دست بده، نجاست منتقل میشه. لذا این روایت خوبه، دلالت میکنه. اینجوری از این اشکال تفکیک بین لباس و دست دفاع کرده ایشون. ولی به نظر میاد که اینم خلاف ظاهره. داره انصاف حکم این وراء صوب در روایت این گونه داره. نداره که. بله. یک بار دیگه روایت بخونم. قال وقتی سوال کردم من عن مصافحه في مصافحه المسلم اليهوديه والنصراني قال من وراء الصوب، من وراء الصوب، من وراء الصوب باشد، من وراء الصوب باشد. بخوای مصافحه کنی با او، دست نجس نشه، من وراء الصوب باشد. فرقی هم نکنه من وراء الصوب شما یا وراء الصوب او. کما اینکه الان میگن دست دادن با زن نامحرم اگه فشار نباشه البته، من وراء الصوب باشه عیبی نداره. من وراء الصوب آدم دست میده، حالا چه من دستکش داشته باشم، چه خانم دستکش داشته باشه، چه من از پشت عبا به او دست بدم، چه او از پشت چادر به من دست بده، فرقی نمیکنه. نگفت من وراء صوبهی. اگه من وراء صوبهی بود، ما میتونستیم حرف و دقت مرحوم شهید صدر رو همراهی کنیم باش. اما نداریم من وراء صوبهی، من وراء صوب، چه صوب شما چه صوب او. بنابراین اشکال همچنان سر جای خودش هست انصافا، که اگر نجس بود چرا بین صوب و ید تفکیک مطرح شد. خب یکی دو دقیقه، دو سه دقیقه دیگه اجازه بدید من این بحث رو تموم کنم دیگه، وارد طایفه بعدی برای جلسه بعد بشیم. این هم اشکال عرض کنم به حضور شما که پس چیکار کنیم با توجه به اون پیش فرض که سرایت حتما رطوبت میخواد، بدون رطوبت نمیشود سرایت نجاست صورت بگیرد و دستور به غسل بشود. خب اخی اینه میخواد و حمل بر و رطوبت هم ما میخوایم بگیم غالب نیست. خوب توجه کنید، اتفاقا برخلاف اون چیزی که گفته شد که رطوبت غالبه، نه خیر، رطوبت نادره. در مجموع دست دادنها رطوبت نادره، در یا مساوی حداقل با خشک بودن. در مجموع این موارد شارع وقتی دستور داده طبق این روایات با اونها مصافحه نکنیم، یا باید حمل بر عرض کنم به حضور شما که نجاست عارضی بکنیم، بگیم برای اینکه اونا دستشون نجس عارضی است، یعنی اونا در بند نیستند به عرض کنم به حضور شما که خون، بول، اینها دست میزنن، دستشون هم نمیشویند. از این باب اگه اون باشه بازم به هر حال مشکل خشکی و اینا پیش میاد، چون اگه اونا به نجاست جان عارضی هم دست بزنن دستشو خوش باشه سرایت نمیکنه. پس این جواب نمیده. یا اینکه حمل کنیم بر استحباب و یا اینکه حمل کنیم برای قضارت معنوی، کما اینکه امام تأکید رو این نکته دارد، کما اینکه برخی از فقهای دیگر. قضارت معنوی اصلا نباید به اونا دست بدیم. دست دادن به اونها خوب نیست، یه نوع محبه است، یه نوع مواده است، ما نشدیم از محبه و مواده با اونها. شاهد داریم؟ بله شاهد داریم، یه روایت خالد قلانسی است. این روایت البته سندش یک مشکل مختصری داره. مرحوم کلینیس از حسن ابن علی کوفی عن عباس ابن عامر، اینا مشکل دارن. عن علی ابن معمر، این آقای علی ابن معمر مشکل داره، تایید نشده، ولی به عنوان شاهد خوبه. عن خالد القلانسی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، خوب توجه کنید، القذمی، ملاقات میکنم با این، فیصافحنی قال امسح ها به تراب اول حائط. امام نفرمود دسته بشود، با تراب یا با دیوار پاک کن. قلت فناسب، اگه ناسبی برخوردم چی؟ قال اغسلها، ناسبی برخوردی بشود. اما اینا لازم نیست بشوری، به خاک. خب این به دیوار بمال یا به خاک بمال، این دلیل بر چیه؟ بر این است که یک دستور تعبدی است در رابطه با اینکه مرزبندیمون رو با اینها حفظ کنیم، با اینها تنفر داشته باشیم و نزدیک نشیم. تتمه انشاءالله برای جلسه بعد، والحمد لله.